أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير البررة أجمعين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة على أعدائهم أجمعين. در جلسات گذشته نسبت به فرمایش امام صادق علیه السلام، همونطوری که خاطر شریف رفقا هست، عرض شد که امام علیه السلام راجع به مراقبه در اکل و شرب و تغذیه فرمایشاتی دارند و انشاءالله با استفاده از سایر فرمایشات امام صادق علیه السلام در این زمینه، در روایات دیگر و سایر ائمه و شیوه اولیاء خدا، کیفیت تغذیه و میزان رعایت آن برای رفقا و اونچه را که خود ما در طول حیات بزرگان و اولیا تجربه کردیم و از اونها مشاهده کردیم، در ظروف مختلفه و حالات متفاوته به عرض رفقا انشاءالله میرسه، تا اینکه بتوانیم به اون چرا که بزرگان در این زمینه توصیه کردند پایبند باشیم. همونطوری که اگر نظر رفقا باشه، در جلسه گذشته عرض شد، در این مسئله بعضی ها جانب افراط را در پیش گرفتن و بعضی ها هم جانب تفریط رو، و از اون طرف هم و غم بسیاری از افراد، یا اغلب اونها بخوایم بگیم، قسمت مهم صرف در مأکولات و کیفیت آن و استفاده غیر صحیح در واقع میتوانیم بگیم و اسراف و بذل اموال برای مطالب و مسائلی که چندان هم ضروری و لازم به نظر نمیرسه، به طوری که سلامت خود ظاهرن و باطنن را تحت تأثیر این مسئله قرار دادن، و از اون طرف بعضی هم جانب تفریط را در پیش گرفتن و نعمتهای الهی را بر خود محروم کردند و از این بخش از لذائذ سالم و اعطایی پروردگار به بشر خود را بی نصیب کردند و تصور کردند که به طور کلی این نعمات و این مواهب الهی برای گروه خاصی است، نه برای مؤمنین، نه برای صلحا، نه برای افراد، و اینها باید به یک قسم خاص و به یک نوع خاص از حد اقلش اون شرایط حیات باید برخوردار باشند و اینها همه برای دیگران است و برای افراد دیگری است. مثلا فرض کنید که اگر در یک مجلسی باشند، میوه‌ای بخواد در اون مجلس تقسیم بشه، اون سعی میکنه اونی که از همه پایین تره برداره و شاید بعدش هم نیاد که دیگران هم ببینن. و یا اینکه فرض بکنید اگه در جایی هست، مثلا جایی مخده ای افتاده، بستری افتاده، دوشکی هست و چیز دیگه، این بره جایی بشینه که مثلا پایین تره، و یا اینکه یه شخصی بود نقل میکردن و از یه دوستان دیده بودن در موقع زمستان که میشد میرفت تو زیر جای سرد و اینها نماز بخون، تابستان هم اونجایی که آفتاب میشه. بودن چرا اینطوری میکنی؟ میگفت که اگر بیام ریا میشه، بیام قسمت سایه. من گفتم بهش بگو همین، بله درسته، همینقدر جلو آفتاب وایسادی که یه مقداری این تغییر کرده، این بالای خورده عوض شد، حالا تو زیر سقف نماز خوندن ریا میشه. وقتی که انسان از مسیر خارج بشه و از طریق خارج بشه، همه گونه وساوس برای اون میاد، چه در ناحیه افراط و چه در ناحیه تفریط دامنه او را میگیره. و سالک اون کسی است که طبق مسیر حرکت کنه و طبق مسیر راه بره. این تناقضی که به در ابتدای مسئله مشاهده میشه، این تناقض چگونه باید حل بشه و برداشته بشه؟ از یک طرف مشاهده میشه که مثلا در آیه قرآن داریم میفرماید قل من حرم زینت الله التي احلت عباده و طیبات من الرزق، رزق طیب یعنی اون رزقی که سالم است، پاک، اشکالی نداره، شبهه‌ای نداره، نعمت الهی است. خب اینی که ما الان مشاهده میکنیم، خب مگر غیر از این است که از ناحیه پروردگاره؟ اون درخت سیبی که با عنایت خدا و با لطف خدا این سیب را عرضه می کند و قدرت خدا را به منصه ظهور می گذارد، مگر غیر از این است که اون سیب بزرگ را همان کسی درست کرده که اون سیب کوچک، تفاوتی نداره؟ اگر یه سیب به این مقدار باشه، این برای ما خوردنش اشکال نداره، برای این طیف، یعنی برای این گونه افراد که این طرز تفکرشون هست، طرز تفکر بسیط، متحجرانه و جاهلانه و بیخردانه و از روی عدم فهم و از روی زیق صدر، این گونه افراد معمولا دارای یک نوع زیق صدرن، تفکرشون پایینه، طرز صحبتشون، طرز رفتارشون، میزان خرچ کردنشون، میزان مصرف کردنشون. حالا خودشون نه تنها نسبت به این مسئله این گونه فکر میکنن، میخوان این روش رو هم بر دیگران تحمیل کنن. بقیه هم باید این طور باشن، بقیه هم باید این نحوه زندگی کنن. و غیر از این زندگی، زندگی ملوکانه است، زندگی زندگی افراد جائر است، افراد مستکبر است و افراد اهل دنیاست، افرادی که تکالب بر دنیا دارن. خب باید گفت چه تفاوتی دارد؟ خب آخر این درخت هم این سیب را میدهد هم اون سیب را، هر دو را خدا داده، هر دو را خدا درست کرده، هر دو از یک جا نشأت گرفتن. چطور این برای مؤمن جایز اون جایز نیست؟ از کجا در آمده؟ حالا این تفاوتش فقط در وزنه دیگه، مگر چیز دیگه هم داره دیگه؟ حالا این وزنش فرض کنی که با مثال حالا 100 گرم از این بیشتره، این بد شد. وقتی که میخوایم بخریم بعد اونو بریم بخریم، اون قسمی که مثلا فرض بکنید که قسم بده، قسم ردیعه و قسم پایینه، اونو نباید بگیریم. اون قسم هر دو از خداست، هر دو هبت الله، هر دو اعطاء خداست، هر دو. بله، و همینطور در سایر مسائل، در سایر اموری که خب مشاهده میکنیم، در کیفیت ملبس، در کیفیت مأکل، در کیفیت مشرب، در کیفیت همه موارد سکنا و امثال ذالک، این چجور میشه این مسئله رو توجیه کرد؟ خدا میگه کی آمده حرام کرده؟ کی آمده میگه این بده یا اون فرض بکنید که اون خوبه؟ کی آمده این مسائل را آمده اینطور بیان کرده و راه را به این کیفیت نشون داد؟ خب این ما افرادی را میبینیم که به این شکل هستند و به طور کلی تصور اونها بر این است که اصلا کسی که میخواد به آخرت رو بیارد نباید به لذات دنیا توجه کنه، نباید اصلا این طور باشه. کسی که میخواد به آخرت رو بیاورد نباید فرض کنید که لباس نظیف، لباس تمیز، لباس فرض بکنید که منظم مرتب بپوشه، نباید حتما عطر فرض بکنید که بزنه خوشبو باشه، معطر باشه، چی باشه. اینها مال اهل دنیاست، اینها مال افرادی است که به دنیا و به لذات دنیا توجه دارن. کسی که میخواد به آخرت رو بیاورد نباید فرض کنین که از قضای مورد عادی، یعنی مورد توجه مردم، مورد علاقه مردم نباید استفاده کنه، باید حتما به یک کیفیتی باشه، به یک نحوی باشه که مورد بیرغبتی مردم هست، مورد بیتوجهی هست. این قسم باید در این دنیا زندگی کرد و این قسم باید در دنیا باید زیست تا اینکه به این واسطه انسان بتواند اون جنبه اخروی را در خود تقویت کند و نسبت به این مطالب باید بگذره. این گونه تصور یه بخشی از افراد نسبت به این مسئله اینو تصرف دارن. خود بندم با این افراد برخورد داشتم، حتی بودن کسانی که ارتباط داشتن و این قسم را میپسندیدند و این قسم را بهش توجه داشتن. البته خب اگر ما بخوایم در این زمینه بخوایم نسبت به این مسئله بخوایم توجه کنیم، این همه مسائل رو در بر میگیره. یعنی فرض کنین که فقط قضیه به اکل و شرب بر نمیگردد، سایر مسائل. فرض کنین که در ازدواج هم پس بنابراین انسان باید همین روش را و همین کیفیت را هم اعمال کنه دیگه، حتی اون مهمتره. در اون قضیه مسئله در حالتی که میبینیم این افراد در اون قسمت نه یه قدری سلیقه‌شون از ما هم بهتره و رعایت مسائل بسیار قابل توجه تری رو دارن، چیزهایی که حتی ممکنه خود ما هم نه بهش توجه داشته باشیم و نه به فکرمون رسیده باشیم. التفات میکنم. خب این نمیشه به این نحوه و به این کیفیت. خب این یک مسئله ایست که به خلاف در اذهان مقدس مآبان این قرار گرفته و این تقدس مآبی هم آمده و به عنوان یک فرهنگ و افتخار و عرضه این مسئله در میان افراد آمده، خب جا افتاده و خیلی هم رو این مسئله فکر میکنن. مثلا میگن فلان شخص مثلا زندگی ساده‌ای داره، زندگی فلان شخص خیلی زاهدان است و این باید اینطور باشه و باید الگو باشه و چه باشه. این یک طیف و یک طرف از مسئله هست. از طرف دیگر خب ما مشاهده میکنیم که در میان ائمه یه همچنین مسئله نبوده، در میان اولیا یه همچنین قضیه نبوده. اگر در بعضی از حالات این مطلب و این مشاهده میشه، در طرف مقابل هم نوع دیگرش بوده. بنده خودم با آقای حداد رضوان الله علیه میرفتیم بازار، من کوچک بودم و وقتی که اون شخص میخواست خلاصه دستکاری بکنه، خلاف بکنه، ایشون اعتراض میکردن، چرا مثلا داری دست میبری، چرا داری مثلا خلاف داری میکنی، چرا داری چیز میکنی. یا مثلا فرض بکنید که یه وقتی که از نشسته بودیم در منزل مرحوم آقای حداد نشسته بودیم، دو جور سیب آوردن اونجا، هم سیبای لبنان بود، از خود عراق نمیدونم، ظاهرا سیب کم داشت اون موقع یا چه بود، ولی سیبای لبنان اون موقع، نه الان سیبا فرقی نمیکنه، همه جا یه جور شده، همه مخصوصا که با این داروها و دواها و این کودهایی که میدن و اینها دیگه اصلا نه مزه‌ای داره، نه طعمی داره، نه عطری داره. ولی خب نه، اون موقع واقعا سیب لبنان اصلا چیز دیگری بود. یکیشو اگه مثلا تو اتاق میذاشتید اصلا بوی بسیار معطری داشت و خیلی جالب بود. متاسفانه امروزه دیگه با این چیزهایی که آمده و این کودها و این چیزهای شیمیایی اینها دیگه همه چی از بین رفته، مزه و فلان اینا. ولی اخیراً دارن کم کم متوجه میشن و دارن رو میارن به همون کیفیت و سنت قدیمه و خیلی جالبه که همین حتی در اروپا و اینها نسبت به این مسئله داره توجه میشه و میگردن دنبال این که میوهی پیدا کنن که از این چیزها مصرف نشده باشه و به قیمتهای چند برابر اینها در معرض فروش هست، به قیمتهای چند، و تمامشون از که این کود شیمیایی نداره، نه فلان سم بهش نخورده بچه و نسبت به این قضیه داره یک تحولی دوباره داره پیدا میشه، مشاهده میشه این قضیه، و نسبت به گرایش به همون چیزهای سنتی و کیفیت پوشش، کیفیت تغذیه و همینطور کیفیت مسکن و امثال ذالک متوجه شدن که اشتباهاتی رخ داده و باید به همون کیفیت سنتی باید مراجعه کرد. ما نشسته بودیم در اونجا، دو جور بود، یه هم از سیب قرمز بود و هم از این سیب های زرد بود. بله، وقتی ما تعارف کردیم به استاد ظرفی که جلوی حداد بود تعارف کردیم، ایشون از اون سیب زرد رو برداشتن و روی کردن به ما، بقیه گفتن این سیب زرد لطیفتر از این سیب قرمز هست، این لطیفتر، و ما متوجه شدیم ایشون سیب زرد بیشتر دوست دارن تا مثلا سیب قرمز و اینا. خب این چی رو نشون میده؟ خب این نشون میده که الان این یه انسانه مثل سایر انسانها، دارای سلیقه است، دارای ذوقه، داره. حالا یکی ممکنه قرمز دوست داشته باشه، این چه اشکالی داره؟ و این هیچ وقت نیامد بگه نه من میرم اون چیز بدتر رو برمیدارم، اونی که میل من نیست، اونی که نفس من او رو نمیخواد اونو برمیدارم، نه. لذا از اون دفعه هر وقت من میرفتم، فرض کنی که اون سن محدود هم مثلا 17 سالم بود که در اون سفری که آمدیم، ما میرفتیم گاهی بیرون چیز میخریدیم، مثلا میوه اینا میخریدیم، سیب سفید میآوردیم، مثلا سیب زرد میآوردیم، به استقا میگفتیم آقای حداد اینو دوست دارن، مرو آقا میگفتن از اون بخر شما، از اون مثلا اون چیزی که مثلا. و همینطور خب بوده، میوه هایی بوده ما در زمان پدرمون دیدیم ایشون بعضی میوه ها رو خب بیشتر دوست داشتن نسبت به بقیه. گل ها، مثلا در گل ها کدام شخص عارف رو شما دیدید از بوی عطر گل محمدی این ناراحت بشه و بدش بیاد، از شکل و شمایلش بدش بیاد، از عطر بدش بیاد؟ کدام عارف و ولی خدا را شما دیدید که از رائحه و این به اصطلاح این عطرهایی که در معرض هست این اعراض کنه و نسبت به اینها بی توجه باش؟ ما اونی رو که دیدیم، اون که مشاهده کردیم، اگر از نقطه نظر ابراز علاقه، یه وقتی من با یکی از افراد بود که اتفاقا بنده خدا واقعا در شبه افتاده بود، واقعا در شبه افتاده، میگه ولی خدا براش، حالا من نمیتونم اون لفظی رو که ایشون به کار برد به کار ببرم صحیح نیست، ولی فلان چیز برای ولی خدا از نظر عطر و رائحه با یه گل فرض بکنین که یاس فرق نمیکنه. گفتم آخه احمق، ولی یه خدا گرچه به مقام توی ولی شام مشک دیگه عوض نشده. آخه این چه قیاسیست که داری تو میکنی؟ که حالا اگر کسی فرض کنی که به مقام ولایت برسه، به مقام توحید برسه و متوجه بشه که همه اونچه که در عالم از خداست، خب بله میکروم از خداست، میدونی ویروس هم از خداست، میکروم از خداست، پس بیا فرض کنی که ویروس وبا بکن تو تنه. خب این که نشد که. حالا چون این ویروس از خداست شاید مبتلا به ویروس های فلان هم بشی چون از خداست. بله چاقو هم از خداست، پس بیا بکن تو شکمت. نمیدونم گلوله هم از خداست، پس بیا فرض بکنی که ازش استفاده کنی. که نیست، همه چی از خداست، ولی در هر جا جای خودش و مورد خودش و استفاده خودش. اینجا این از خدا باید این کار کرد. الان من فرض بکنید که وضعیت من به یک شکلی است، به قسم این غذا برای من خوبه، خب این غذا خوبه، اون غذا سمه، اگر اونو بخوام بخورم از بین میرم. راهی را که خدا در مسیر تکوین برای من قرار داده این راه است، و اگر بخوام تخطی کنم میافتم و از بین میرم. وقتی که برای من جاده کشیده شده باید این جاده را برم، این طرف پرتگاهه، این طرف هم پرتگاهه، این پرتگاه و این پرتگاه هر دو از خداست، این جاده هم از خداست. حالا خدا گفته که چون خدا پرت کن خودتو اینجا، راه را باید رفت. خیلی مسئله مهم و دقیقی است که دارم عرض میکنم خدمت. در خیلی از موارد و مطالب این مسئله به درد میخوره و راه انسان را باز میکنه که همه چیز را موحد از خدا میبیند، همه چیز را از خدا میبیند، ولی اون چرا که خدا او را بر اون کیفیت سرشته است و آفریده است و از او توقع آن را دارد، اون هم از ناحیه خداست و باید به همون کیفیت عمل کرد، باید به همون کیفیت راه رفت. خدا انسان را با این خصوصیات خلق کرده، دارای این مزاج است، دارای این مشام است، دارای این اعضا است و دارای این سلیقه است و دارای این فطرت و سرشت است و این انسان با این کیفیت و با این خصوصیت یک مطلبی را زیبا می‌بیند و زیبا می‌پسندد و این را هم خدا قرار داده است، این را هم خدا قرار داده. زیبا دیدن و زیبا پسندیدن یکی از غرایز، غرایز الهی است. ان الله جمیل و یحب الجمال. خدا انسان را به این کیفیت خلق کرده، خدا قرار داده. از یک گل زیبا خدا ما را به حیثی قرار داده که لذت ببریم و از یک رائحه‌ای که از یک گل برمیخیزد خدا ما را در این وضعیت قرار داده که لذت ببریم. در این حال خدا خلق دیگری هم دارد، موجود دیگری هم دارد که از بعضی از روائح دیگه لذت میبرن. خب به ما چه مربوطه؟ کرکس حیوانیست، این مردارخوار کرکس، و هر چه اون مردار متعفن تر باشد برای او لذیذتر است. خب به من کرکس به بنده چه مربوطه؟ حیوانات دیگری هستن به همین کیفیت و برای اونها لذیذتر و برای اونها، و این یه مطلبی است ها، این یه مطلبی است، خیلی مسئله مهمی است و به خیلی از جاها بر میخورد، به خیلی از جاها میرسه، به مسائل فرهنگی ما و به ارزشهایی که ما برای خود انتخاب کردیم این قضیه به اونها میخوره و این رشته به اونها میرسه و این به اونجاها ختم میشه که چطور یک انسانی را که خدا این مسئله را بنده انشاءالله اگر خداوند توفیق بده در کتاب ارتداد در اسلام در اونجا این مسئله را بهش میپردازم، جاش اونجاست که چطور یک فرهنگ خدادادی و یک فطرت خدادادی و یک سلیقه خدادادی و یک غریزه خدادادی که جمال را به اون فطرت خدادادی کما هو و هو مشاهده می کند و کمال را بر اساس فطرت خدادادی کما هو و هو مشاهده می کند و زیبایی را اونطور می بیند که خدا برای او ترسیم کرده و جلوه رحمانیت را به همان کیفیت می بیند که خدا در فطرت او سرشته و قرار داده، این انسان در فرهنگ دیگری قرار بگیره و در جو دیگری رشد کنه و در فضاء غیر مناسب با فطرت رشد کند، زیبایی را غیر زیبا میبیند. خیلی عجیبه ها. الان این چیزهایی که شما دارید مشاهده میکنید، این مسائلی که دارید مشاهده میکنید، یک چیزهایی که واقعا فرض بکنید که انسان تعجب میکنه، چطور یک شخص، چطور یه زن، چطور یک مرد میاد این چیزها رو هر میداره به خودش میبنده و کارهایی میکنن و این سر و کله و پا و همه رو یک خال سیاه و سفید و نقش اجنه و مجوید، اینها همه مال چی؟ و اینها رو هم زیبا میبینند، تمام اینها رو زیبا میبینند. واقعا انسان تعجب میکنه آخه یک انسان که میتواند چقدر زیبا باشه و چقدر با جمال باشه، با دست خودش میاد و خود را کریه میکند، کریه، و لذت میبرد و به دیگران ارائه میدهد ببینید من اینطورم، من این نقش را در بدن خودم به این نحوه در آوردم. این چه جمالی میشه تصور کرد فرض بکنید که از این قضیه. این برای چیه؟ این برای اینکه این عوض شده، عوض شده، فطرتش عوض شده، غرایزش تغییر پیدا کرده. اون سرشتی که، اون ذاتیاتی که خدا در وجود او قرار داده، اون ذاتیات برگشته، قلب شده، بوی زیبا دیگر برای او زیبایی را از دست داده به رائحه. این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. البته اینجا جاش نیست، من فقط به عنوان گذرا دارم میگم. آقا همین انسان به جایی میرسد از بوی تعفن لذت میبره. میشه شما یه همچین تصوری داشته باشه؟ یعنی هرچه رائحه متعفن‌تر باشه این لذتش بیشتره. این جماله. ای هزار چیز بر این جمال، قرار این جمال باشه، این کمال باشه، این لذت باشه. و از بوی عطر فرار میکنه، از بوی گل یاس این انسان فرار میکنه و دور میشه. چرا؟ چون از انسانیت بیرون آمده، خودش را از انسانیت خارج کرده. آخه انسان که نمیاد به این راه تمایل داشته باشه، انسان که نمیاد به این راهه بیاد میل داشته باشه. چرا میگن از گناه باید دوری کرد؟ چرا؟ چون گناه میاد یواش یواش هی میخوره، آهسته آهسته میاد اون چرا که در فطرت هست عوض میکنه. امروز نمیتواند ببیند کسی سر گنجشک را میبره، فردا خودش سر انسان را میبره و جدا میکنه و ککش هم نمیگزه. چی شده که از اینجا به اینجا رسید؟ ککش هم نمیگزه. این افراد، این جلادها، این نرونهای تاریخ، این نمرودها، این فرعونها، اینها از اول که اینطور نبودن. از اول یه آدمی بودن مثل بقیه آدمها، انسانی بودن مثل بقیه انسانها. اونها هم حتی شاید فرض بکنید که اگر یه مرغی رو جلوشون سرشون، بعد یا اصلا فرض کنید که دیدید که حتی تا بزرگ هم میشن مثلا مرغ نمیخورن گوسفند، چون در کودکی مثلا یه وقتی مشاهده میکردن، لذا میگن نباید بچه رو گذاشت. سابقا وقتی که مثلا در منزل گوسفندی چیزی میخواستن ذبح کنن، مرحوم آقا نمیذاشتن ما بیام نگاه کنیم، و وقتی که سرشو میبادن حرفا واسه پوست کندنش این حرفا، دیگه ما مجاز بودیم بیایم دیگه. اون موقع دیگه مجاز بودیم، ولی قبلش نه. این اثر میذاره، این اثر میذاره و اون نفس میگیره و درش اثر بعد میذاره. اول اینطوره، ولی بعد اگر به این فطرت لبیک نگفت، به این فطرت پاسخ نداد و خود را در معرض تغییر و تبدل غرایز فطری قرار داد، اونم عوض میشه، اونم کم کم اون رحمیت تغییر پیدا میکنه، عطوفت تغییر پیدا میکنه، اونچه که در دله هی عوض میشه. دیروز اگر نگاه میکرد، اگر میدید دارن سر یه گوسفند رو ذبح میکنن، ناراحت میشد، سرشو برمیگرد و الان میره قشنگ وای میسه ببینه که قشنگ خوب چطور. یک مقداری هم که میگذره نسبت به افراد و انسان و این چیزی نشون نمیده و بعد وقتی گذشت اصلا خودش میشه عین اون مظهر قساوت و مظهر جلادت و مظهر خشونت. خود او میشود عین این مسئله، چون غریزه او تغییر پیدا کرده، فطرت او تغییر پیدا کرده و عوض شده. و در این زمینه خب بسیار آیات زیاده و همین آیات مربوط به ختم، ختم الله علی قلوب امثال ذلک، که خب در همین به اصطلاح مسائل اینها هست. درست؟ این مطلب به اونجاها میرسه که انسان تغییر در فرهنگ و در اون سرشت خودش این تحولات رو مشاهده میکنه، مگر اینکه دیگه دور باشه و از مسائل کم کم دور باشه. و لذا همین شخص وقتی که کم کم آمد از اون محیط جدا شد، در یه فضای دیگه رفت، یه مرتبه با اون مسائل غیر عادی خودش وقتی برخورد میکنه چندشش میشه، عجب چرا اینطور شد، چرا من اینطورم. وقتی قرار بشه خدا بهش لطف کنه و برگرده و پشت پا بزنه به اون چه که رفته، نسبت به وضعیت فعلی خودش خیلی متأثر میشه. عجب من این بودم، من در یه همچین وضعیتی بودم. وقتی که دیدید انسان یه گناهی میکنه، یه خطایی از او سر میزنی، وقتی حالت تنبه پیدا میشه چقدر چندشاور میشه برای او اون حالت گذشته. این چندشاور بودن به خاطر اینکه الان در فضای سالمی قرار گرفت، روحش در یک فضای سالم و سلامتی واقع شده. این تبدل حال حکایت میکند که اون فضا فضای نامناسب بود، اون فضا غلط بود در حالتی که کیف میکرد، اون فضا فضای خلاف بود در حالتی که لذت میبرد، اون فضا فضای خلافی بود. اینجاست که بزرگان و اولیا دستور مراقبه میدن، مال اینه که این فضا به این فضا بر نگرده، تغییر پیدا نکنه، تحول پیدا نکنه. این همش مال همینه، مثلا مراقبه یعنی همین، که انسان از این موقعیت بر نگردد به این موقعیت، از این فضای توحیدی که خدا برای او قرار داده به یک فضای ساختگی مبتعد از توحید و دور از اون فضای روحانی قرار نگیره، که در اون فضا برای او کشتن انسان مثل کشتن یه گنجشک هیچ تفاوتی نمی کن. در اون فضا دروغ گفتن مثل آب خوردن برای او هیچ فرقی نمی کنه، نمی کنه، اصلا فرق نمی کنه، هیچ راحت، خیلی خوب، خیلی نه اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. وقتی اینو هیچ چه اشکاله. در اون فضا ایذای مؤمن و ایذای دیگران خیلی راحته، نه هیچ مشکل نیست، به مصلحت منه دیگه، وقتی به مصلحت منه هیچ. یعنی اونچنان مسائلی را که زشت ترین و قبیح ترین و وقیح ترین پدیده و حادثه است که انسان می تواند به عنوان یک پدیده ناموزون با ناموس خلقت و ناموس تربیت می تواند نام ببرد، برای او خیلی راحت، آرام، خیلی آرام میاد، برای هیچ مسئله نیست، مشکلی نیست. این چیه؟ عوض شده. این عوض شده، تغییر پیدا کرده، راحت عوض میشه، راحت عوض میشه. امام سجاد علیه السلام در کربلا افتاده بود، حرکت نمیتونست بکنه، حرکت نمیتونست بکنه. وقتی که آمدن و سید الشهدا را قتل رساندن و اومدن و زدن و خیام و به هم زدن و آتش زدن و دنبال بچه های امام حسین کردن و به بیابان فرای نرف رسیدن، به یه خیمه نیمه سوخته نگاه کردن، دن یه زنی داره تو این خیمه میره و میاد. خیمه امام سجاد بود. آمد شمر، آمد در اون کنار به اصطلاح اون خیمه ایستاد و به عمر سعد رو کرد، گو این یکی مونده دیگه، خب اینم الان کلکشو بکن تموم کنیم دیگه، چیه یکی هم مونده دیگه. اونجا حضرت زینب آمد و خودش را چه کرد و حائل شد و فلان شد و عمر سعد گو نه این که مریضه و بگذن. یعنی همین آقایی که این داره این حرفو میزنه قبلا سر پدر همینو برید، خیلی راحت سر پسر پیغمبر رو راحت، آقا راحت، خیلی خوشش هم میومد و کیف هم میکنه، یعنی ناراحت نبود. و بعد هم میاد میگه حالا این کیه افتاده با مریض وبال ما، حالا فردا بخوام چیکارش کنیم، هم چیزش کنیم، ما مسئله چی میشه؟ این آقایی که امام جماعت بود تو کوفه پشت سرش نماز میخوندن، چی شد که به اینجا رسید؟ ما فکر کنیم، فکر بکنیم که چی میشه آقا انسان همینطوری این افتاده مریضه، این فردا بایستی که حالا اینو بلندش کنیم، سوار شطور کنیم، فلان کنیم، تو این چیز ببریم، بزنیم راحتش کنیم. این همینه. اینها کم میان جلو، اون زیبایی هایی که برای اونها ابتدا زیباست کم کم زیبایی خود را از دست میده. جاذبه هایی که خدا در فطرت و سرشت اونها قرار داده، این جاذبه ها کم کم برمیگرده و در مقابل یک مسائل دیگری شروع میکنه به جوانه زدن. اونها چیه؟ قساوت، شقاوت، بی عطوفتی، بی فرهنگی. اون ادب میره و جاش رو به بی ادبی میگیره، اون رحمیت میره جاش رو شقاوت میگیره، اون انسانیت میره توحش میاد، اون شروع میکنه به جوانه زدن. جوانه بزرگ میشه، بزرگ میشه، کم کم نهال میشه، کم کم بزرگتر میشه، کم کم درخت میشه، درختی که چند نفر بیستن نمیتونن دستاشونو بذارن به هم برسن، میرسه یک درخت. به هر مقدار که بزرگتر میشه به همون مقدارم میتواند کارهای مهمتری بکنه، تا کار این که پسر پیغمبرم میاد به قتل میرسونه. باکیشم نیست، هیچ باکش نیست. در حالی که اون زیبایی اون به جای خودش باید بماند. خدا را این گل را خدا زیبا قرار داد، حالا ولی خدا وقتی به مقام توحید میرسه این زیبایی از بین میره، تبدیل به کراهت میشه؟ نه، تازه بیشتر لذت میبره از یه گل. مرحوم آقا میفرمودن اون لذتی که یک موحد و یک عارف از زیبایی های تکوین میبرد ده ها برابر اون مقداریست که یک فرد عادی میبرد. همین گله ها، همین گل ما چقدر لذت میبریم، به به چقدر گله، چه قشنگه، چه رنگی داره، رنگ صورتی قرمز و رائحش چه رائحش، خب لذت میبره انسان دیگه. اونی که ولی خدا بیشتر از این مسئله لذت میبره، احساس بیشتری نسبت به این قضیه داره. انشاءالله خدا قسمت کنه، ما که نمیفهمیم، ما اونی که شنیدیم داریم میگیم، خدا قسمت کنه بفهمیم بالاخره این کیفیتش به چه کیفیت، این مسئلهش به چه کیفیته. البته خب جهتش این است که خصوصیت بقا در اونها تمرکز تمکن بیشتری پیدا کرده و از این نظر نسبت به آثار بقا هم طبعا اونها جامعیت بیشتری دارن. این زیبایی ها در شخص موحد اتفاقا بیشتره. در مقابلش خب اون چرا که هست از چیزهایی که غیر معنوس هست، خب اونها چیزهایی است که اون رائه های غیر معنوس، اون رائه های چی، تمام اینها برای اونها همین حالتو داره. منتها نکته مهم در اینجا این است که ما در قضاوت بین این مسائل قائل به یزدان و اهرمن هستیم، اونها قائل به توحید هستن، فقط فرق همینه. ما قائلیم بر این که عالم زیبایی ها به طور کلی با عالم حالا اون چرا که به نظر میرسه خبائث و غیر مناسب ها متفاوت است و دو منشأ جدا دارد و دو علت جدا دارد و در مواجهه با نازیبایی ها ناملایمات اون جنبه مبدئیت خود را ملاحظه نمی کنی، ولی در مورد زیبایی ها مبدأ را دیگری میبینیم. حالا این فرض بکنید که به اصطلاح همین مؤمنین به این کیفیت هستن، حالا غیر مؤمنین که خب نظرشون به اصطلاح متفاوته و فرق میکنه. حیات را از جانب خدا میدانیم، موت را از جانب اهرمن میدانیم، راحتی را از جانب خدا می دانی، زیغ و مشقت را از ناحیه اهرمن می دانی، صحت را از ناحیه خدا می دانی، مرض را از ناحیه اهرمن می دانی. خب اینا همه چیه؟ مسائل کریه هست دیگه. آدم که از مرض خوشش نمیاد کریه هست. عرض کنم حضورتون که بوی خوش را از ناحیه خدا میدانیم، بوی کریه را از ناحیه اهرمن میدانیم و حل مجر را در تمام اون مسائل و حوادث و پدیده های تکوینی که نفس با اونها ملایمت دارد، مناسبت دارد، که این ملایمت و مناسبت بر اساس کیفیت صورت برزخی اوست با صورت برزخی انسان، در اون موقعیت مناسب است که انسان زیبا می‌بیند. علت و منشأ زیبایی در این دنیا، علت مثالی و ملکوتی اوست، زیرا نفس زیبایی و غیر زیبایی از حقایق مجرده است که حقایق مجرده ادراک اون مربوط به ظاهر نیست بلکه به واسطه اتصال مجردات است و پایین ترین ناحیه مجرد که همون صورت مثالی است، او باعث تشخیص بین زیبا و نازیبا در انسانه، مثل علوم و امثال ذلک. به واسطه اینه. همین قضیه در مورد نازیبایی هم همینطوره. فعلا هازا، این اون چرا که ما در اینجا تقسیم کردیم در نزد عارف قابل تقسیم نیست، فقط فرق همینه. عارف هم زیبایی را به خدا نسبت میداد، هم نازیبایی را، هم صحت را به خدا نسبت میده و هم مرض را به خدا نسبت. الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین، اون مرض را می آورد، او هم شفا می دهد، اون داء را می آورد و همون دواء را می آورد، اون راحتی را می آورد و همون مشقت را می آورد، اون حیات را می آورد و همون ممات را می آورد. مگر ما در آیات قرآن نداریم؟ هو الذی اضحک و ابکا، انسان کجا گریه میکنه؟
گریه گاهی اوقات برای مسائل ناراحته، مثل مسائل مولمست، باید هم خب گریه شوق است و به مسائل دیگر در این زمینه هست. اون علت برای تعلم همان علت برای فرح و انبساط و سرور، اون علت برای حیات همان علت برای موات. اینا دیگه چیزهای عادی است دیگر. هو الذی اضحک و ابکا، هو الذی امات و احیا، هو الذی خلق الزوجین الذکر والانثی، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. همون کسی که فرزند ذکر به دنیا می آورد و اهدا می کند و اعطا، همون هم فرزند انثی می آورد. همون هم فرزند. اینجاست که عارف وقتی که نگاه می کند به انثی و غیر انثی، برای او تفاوت نمی کنه، این هر دو از ناحیه خداست. وقتی نگاه می کند به حیات و ممات، می بیند هر دو از ناحیه خداست و هر دو را زیبا می بیند. حضرت زینب سلام الله علیها اون یک عارفه، اون یک موحده. حضرت زینب شوخی نمی کنه، راست میگه. اون چرا که خود او متحقق به آن است برای مردم بیان می کند. وقتی که ابن زیاد یزید سوال می کند کیفر ایت ما فعل ربک به اخیک، چگونه دیدی اون چی که خدا به با برادرت انجام داد، دیدی؟ حالا اینجا این موحد شده، ایشون در اینجا موحد شدن و اینها را همه را به خدا نسبت میدن. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه که اونجایی که خلاصه میخوایم از خودمون قضیه رو برگردونیم، میندازیم گردن خدا. دیدی خدا با برادرت چی کار کرد؟ حالا جناب یزید تو موحد شدی؟ حالا تو عارف شدی؟ تو عارف شدی؟ اون وقت تو قضیه لیت اشیاخی به بدرن، اونجا ندیگه، اونجا اینا اونا رو کشتن. در قضیه کشتن اجداد توسط امیرالمومنین و اینها در احقاد بدرهنین و اونها در اون جنگ هایی که در کینه هایی که از اون جنگ های بدرهنین باقی ماند برای اونها، چطور جناب یزید شما نمیگه اونا رو هم خدا کشتن و میگی یومان به یوم، اینطور صحبت میکنی؟ این روز به تلافی اون روز انجام گرفت، امروز به تلافی اون روز انجام گرفت. اون دم از خدا نمیزنی، ولی حالا که خطاب میکنی با حضرت زینب با این وضعیت، دم از خدا میزنی و توحید و دیدی خدا. حضرت زینب هم گذاشت تو کاسش، گذاشت تو کاسش. ما رأیت الا جمیلا، بند خدا تو چه فکری میکنی؟ تو حالا خیال میکنی با این میخوای به ما طعنه بزنی؟ بله، بر من میدانم که تمام اینها از ناحیه خداست و همه اینها برای ترقی ماست. تو کجای کاری بدبخت؟ برو فکر خودتو بکن. اگر برادر من اونطور شهید نمیشد که به مقام حمد و ولایت کلیه و شفاعت کبرا نمیرسید. حالا تو داری میخوای به من طعنه بزنی که ببینی خدا چطوری. حالا کیفر ایتما فعل ربک به اخیک، اینطوری میخوای طعنه بزنی؟ منو با این وضع داری میبینی؟ خبر نداری که اگر بدانی که لحظه لحظه ای که الان داره بر من میگذره در مقابل تو چه چیزهایی خدا در عوض داره به من میده، تو اصلا دود میشی، به هوا میری. حالا بگی بخند، بگی بخند. اینا از کجا آمده؟ تا حضرت زینب اینها را نچشد که به اونجا نمیرسه. اینه که میفرماید ما رأیت الا جمیلا. اینه این مسئله. این اگر از حضرت زینب الان ما بپرسیم، همین الان 1400 سال 1300 سال از جریان عاشورا گذشته، جریان کربلا گذشته، دوباره خدا امام حسین رو زنده کن، دوباره زنده کن، دوباره حضرت زینب دوباره. اگر الان حضرت زینب ببینه، آیا آمادگی داری اون جریان تکرار بشه؟ همین الان میگه بله بله، آخه هیچم پشیمانم نیستم، و همون مصائب بله، و همون جریانات بله. چرا؟ چون میگه ما رأیت الا جمیلا، میدانه چه خبره. ما نادانان و جاهلان می نشینیم و بر سر می زنیم و چه می کنیم و ای وای کربلا، ای وای فلان، ای وای فلان. خب بله، خب بالاخره حزن حیثیت اتصال انسان به امام و محبوب خودش اختضاء می کنه متأثر باشه، ولی باید ببینیم اینی که الان حضرت زینب می فرماید تو اون مجلس خاصه بزنه که یزید رو کنف کنه، که بگه اگر تو از توحید آمدی منم بلدم، من بیشتر از تو بلدم، من تو همین خانواده بودم، تو همین بیت بزرگ شدم، از 5 سالگی من خودم عالمه غیر متعلمه بودم. امیر المؤمنین راجع به حضرت زینب اینه من. یا اینکه نه، حضرت زینب سلام الله علیها اون چرا که میبیند داره به یزید میگه. من این کوره، کوره، نمیبینه، داره میگه تو کوری، تو آمدی فطرت تو عوض کردی، زیبا را نازیبا میبینی، تو خیال میکنی الان نازیباست، احمق، تو کوری، بیا چشمت رو باز کن ببین بر هر لحظه ای که بر من میگذرد چه چیزهایی در عوض خدا داره میده، که مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلبک، قلب تو. در اینجا خدا دارد که نه خطاب ما خطر علی قلب بشر، یعنی هیچ کسی، تو که یزید هستی سر جای خوده. و اگر همین الان ما بیایم بگیم آقای قضیه عاشورا دوباره تا. ما بگیم ای وای آقا مگه میذاریم آقا دوباره عاشورا تکرار بشه، میریم چه میکنیم؟ ولی اگر از حضرت زینب سوال کنیم حضرت چی میفرماید، چه جواب ما میده؟ میگه بله 10 بارم اتفاق بیفته هستم، 100 بارم اتفاق بیفته. اونایی که تو روز عاشورا اومدن شب عاشورا روز عاشورا به امام حسین اینجور اصحاب حضرت گفتن 1000 دفعه ما رو بکشن فلان میکنن، همینجوری گفتن، همینجوری گفتن. شما خیال کردید اون موقع فرض کن یه گلوله میزنن به اینجا، گفتن نه آقا به اینا شمشیر فرو میکردن، نیزه فرو میکردن فلان، اینجوری ایدا مردن. با سم سیانور نبوده که نفهمه کسی، فرض کنی که استنشاق کنه بیفته، نه آقا 1000 تا تیر بهشون رفته. حبیب ابن مظاهر جلوی امام حسین ایستاد برای نماز، انقدر تیر بهش زدن تا افتاد، اینجوری شهید شد که تیر به امام حسین نخوره، حضرت نماز شو بخونه. اینها اصحاب امام حسین. حالا همین حبیب رو بیارن، خب این حبیب میشه دربان دیگه، میشه دربان، خب معلومه به کجا میره. بگن که دوباره میخوای وای 30 روز عاشورایی پیدا بشه و اینها، همون جور که کشته شدی همون جور باشه. میگه 100,000 دفعه باشه بهتر، اون 1 دفعه بود، حالا بذار دوباره تکرار بشه. این مال چیه؟ چون به اصل زیبایی رسیده، به اصل جمال رسیده، جمال را اونطوری که هست فهمیده، نه اونطوری که ترسیم شده براش، کمال را. و هرچه اون جمال، چون جمال خداست، جمال خدا هم صفتی است از صفات خدا، همونطوری که ذات پروردگار لایتناهاست، صفات پروردگارم لایتناهاست. هرچه سیر کنه در جمال این حبیب میبینه جا داره، جا داره. اوه کجاش هستی؟ با تو در اولشی حبیب. تا الان چقدر در جمال سیر کرده؟ چقدر؟ تا تازه اگه علی ازش بپرسی میگه بابا تازه ما هنوز قدم اولی تازه عروس ما قدم اولیم. چرا؟ انتها نداره. پس نه، خیلی اینجا مسائلیست، خیلی واقعا عجیب. من همینطور که صحبت میکنم یاد خاطراتی میفتم از بزرگان، از کلمات اونها که در این زمینه میگفتن. حالا میفهمم که اونها چه مقصودشون بود. ما خیال میکنیم که تمام عظمت خدا از اینجا تا این سقفه. خب سقفم دیدیم تمام شد دیگه، حالا دیگه بعدش چیه دیگه؟ اینم دید، این سفید است و گچ است. من فقط اینو به شما بگم، اون صادر اول که رسول خدا و علت همه کائناته، تا الان، یعنی الان که خب الان دیگه جنبه مادی و جنبه مادی معنا نداره، اون چه که تا کنون در جمال خدا صفر کرده این مقداره، این مقدار در بی نهایت. یعنی اگر هر روز رسول خدا بگوید رب زدنی فیک تحیرا، خدا یا تحیر منو بیشتر کن، باز فردا همینو میگه. اگر ببینه خب دیگه معنا نداره، تا دیگه چی بیشتر کنه؟ این لیوان آب من خوردم و سیر شدم، خب تموشو دارم، تا دو ساعت سه ساعت دیگه هم نیاز به آب نداره دیگه، تمام. این چه مسئله ایست؟ این رسول خدا چه دیده است؟ با این همه مسائل و با این همه مطالب که لولاک لما خلقت الافلاک و صادر اول و مقام علمیت اطلاقیه او، البته نسبت به ما سوالله، این چه دیده رسول خدا که میگه خدا یا هر روز به واسطه دیدن کمالت و جمالت و افزونی علم تحیر مرا بیشتر کن؟ خب اگر هر رسول خدا به یه مرتبه برسه و در اون مرتبه دیگه نهایتی نباشه و علم او به یک مسئلهی به یک حدی برسه، خب دیگه تحیر معنا نداره. میگه اینو فهمیدیم دیگه، اگه معلم یه روز یه درس رو فردا تکرار بکنه مردم چی میگن؟ بچه های کلاس چی میگن؟ یعنی آقای دیروز گفتی دیگه، واسه چی دیگه امروز میگی؟ اگه این هر روز بیاد سر کلاس یه چیز جدید بگه، میگن ها عجب، فردا بیاد ها، پس فردا بیاد ها، هی جدید، اینا هی تحیرشون، اشتیاقشون هی اضافه میشه، هی میره بالا. اما اگر همون حد باشه، پس بنابر این مسئله‌ای که خیلی باید بهش توجه کرد و نسبت به این قضیه دیگه امشب خیلی طول کشید این مطلب، خب حالا دیگه کشید دیگه ما که تو این زمینه نمیخواستیم صحبت کنیم. این است که تمام اونچه که در این عالم هست، چه مشهود آن و چه غیر مشهود آن، در نزد ولی خدا و موحد و در نزد امام صادق همه از ناحیه اوست، همه از ناحیه اوست و یکی بر دیگری از این نقطه نظر ترجیح نداره. همونطوری که راحتی از ناحیه اوست، غیر راحتی هم از ناحیه اوست، سلامت از ناحیه اوست، مرض هم از ناحیه اوست، بله همه از ناحیه اوست. این یه مطلبه. مطلب دیگر این است که اون فطرت آدمی و فطرت انسانی در اون حدی معتدل است و در اون حدی مستقیم است که زیبا را زیبا و زشت را زشت ببیند، در اون چرا که مربوط به عالم، مربوط به عالم خلقه. زشت با بدی دوتاست، یعنی نامناسب بودن، به قول مولانا که میفرماید در این زمینه زهر سم مار و مار را باشد حیات، لیک مر آدمی را شد ممات. این در اونجا به این قضیه ایشان می پردازن که اون در جای خودش جایگاه خودش را دارد، ولی همین این بخواد از این جا حرکت کنه به جایگاه دیگه برسد میشه نامناسب، میشه نامناسب و میشه قبیح و میشه زشت و میشه واجب الاحتراز. باید انسان احتراز کند، باید انسان دوری کند، و اگر احتراز نکند مسئول است. اگر انسان در جایی که مظنه برای هلاکت از خودش غلاک بدهد مسئوله، باید بره کنار، باید دوری کند. چرا انسان باید حیوانی که احتمال ضرر میدهد از بین ببره؟ چون باعث هلاکت اوست. شما اگر در بیابان دارید راه میبینید، راه میرید میبینید یه ماری هم داره در بیابان میره، حق ندارید اون رو بکشید، بیابانه، برای کسی داره برای خودش حیوان میره. ولی اگر همین مار آمد در منزل و در اتاق، میگن واجبه بکشید چون باعث هلاکت میشه. اگر همین مار آمد در باغ، باید بکشید، باعث هلاکت میشه. اینجا واجب است ولی اونجا نهی شده. چرا؟ چون در اونجا کاری به شما نداره، کاری به شما نداره، داره زندگی خودشو داره میکنه. از مجرای تکوین و مرامی که برای او ترسیم شده تخطی نکرده. تخطی اونجاییست که از اون لانه بیرون بیاد، بیاد در شهر و بیاد وارد بشه، بیاد در خیابون و بیاد در خانه. اینجا که اومد اینجا تخطی کرده و اینجا باید او رو از بین برد. ولی اگر نه، در جای خودش در کوه داره، فرض کنید در اون کوه یه مار، شما حق ندارید رو بزنید بکشید، حق ندارید. حیوانیست خدا برای او زندگی قرار داده، برای او عمری قرار داده، برای او یک مسیری قرار داده، مرامی قرار داده، انسان نمیتواند اون را به اصطلاح از بین ببره. و همینطور این مسئله، مسئله بسیار مهمیست که در مسائل اجتماعی خیلی این قضیه برای انسان پیش میاد، که همونطوری که عرض کردم انشاءالله در جای خودش بنده به این مسائل انشاءالله میپردازم. بسیار مسائل، مسائل دقیقی است که دیدگاه اهل معرفت و توحید را که همان منطبق با دیدگاه شرع و تکلیف هست کاملا روشن میکنه که هر چیزی در جای خودش نیکوست و اگر از جای خودش حرکت کند به جای دیگر و انتقال پیدا کند، اون موقع مسئله و تکلیف دیگری پیدا میکند. فلذا من به اون شخص گفتم که نه، شما اشتباه در دیدگاه ولی خدا، رائحه گل رائحه گل است و روائح غیر مناسب اون روائح نامناسبه و ناپسنده. و خب ما این رو مشاهده می کردیم، غیر از اون مگر بالاتر از دیدن هم چیز دلیل دیگری هم هست؟ مرحوم آقا از بوی گل خوششون می آمد، بزرگان اولیا، و از بوی بد بعدشون می آمد مثل ما. تفاوت نه این که بگه نه بذار باشه این، بذار حالا این باشه این، حالا چون از نایه خداست بذار حالا فرض بکنی که این راهه. نه، اتفاقا ایشان خیلی هم حساس‌تر بودن، خیلی هم چیزتر بودن نسبت به، و بهترین عطرها رو انتخاب می‌کردن و بهترین چیزها رو. من حتی مرحوم آقای حداد هم همینطور، ایشون هم همینطور، ولی خب مرحوم آقا در این قضیه خیلی بیشتر چیز بودن، خیلی تو این زمینه در رعایت و سلیقه و در انتخاب بین روائح و اینها همیشه عطرهای بسیار خوشبو و طبیعی، نه این عطرهای چیزی اصلا ایشون استعمال نمی کردن، عطرهای مصنوعی و فلان این چیزها، نه، همه عطرهایی که استعمال می کردن مشک بود، عنبر بود، گل یاس بود، رازقی بود، از این عطر گل محمد، عطر اصلیشون همین عطر گل محمدی بود که به اصطلاح همین عطر کاشان و اینها، اون اصلی و اینها اون چیز بود. و هر کسی ایشونو می دید اون به اصطلاح از همه اصلا تعجب میکردم وقتی که از یه جایشون رد میشدن، من میشنیدم که افرادی که پشت سر هستن میگن آخو عجب بوی خوبی داره، از یه کوچه‌ای که رد میشدیم، مسیحی هم بودن، مسیحی و فلان و مثلا همون زمان سابق و اینها، اصلا مشهود بود حرکتشون، لباسشون، اینها باید هم اینطور باشه، باید اینطور باشه. یک سوم مصارف رسول خدا مربوط به عطر بود. آخه که پیغمبر ماست. واقعا عجیبه که انسان چطور اصلا میبینه بعضی ها اصلا مغزشون رو از دست میدن، یک افکار و یک چیزهایی یه مسائلی رو مربوط میکنن بابا این که دیگه حالا اگر به اون ایراد میگیرید این که پیغمبر ماست، این که اسوه ماست، این که باید نسبت به او تأسی کرد، پس بنابراین اینی که هست که انسان باید اگر میخواهد به اون طرف توجه کند، اگر میخواهد راه خدا را برود، اگر میخواهد از دنیا بگذرد، باید از نعمتهای الهی صرف نظر کند. غلط محض است، محض محض. میوه مطلوب و مورد توجه را نباید خورد، باید فرض کنی که میوه کرموه نمیدونم اینقدری اندازه نمیدونم این رو باید بگه تا اینکه انسان بتونه در این مسیر حرکت کن. خیلی احمقانه است. از فرض بکنین که روائع طیب و اینا نباید استفاده بشه، باید فرض بکنین که من اینی که البته راجع به این قدم قبلا صحبت کردم کم، ولی اینی که میبینید دارم بیشتر توضیح میدم انشاءالله در جلسه بعدم با توضیحم، به خاطر این که این یک مسئله است که به غلط در خیلی از اذهان جا افتاده و واقع شده که این طی این مسیر مساوی با این گونه تصرفات است. این غلط است و البته خب در این زمینه مطالب دیگری هست، روشی که از بزرگان در بعضی از موارد دیگر به عنوان دلیل و شاهد آورده میشه که ممکن است با این قضیه مخالفت داشته باشد و اینها، و رفع بین تضاد، و اگر تضادی مشاهده میشه اینها انشاءالله دیگه اگر خدا توفیق بده برای مجلس آینده انشاءالله. اللهم صل علی محمد.